شبتون بخیر دوستان، مجدداً عید سعید فطر رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدوارم که نماز و روزهاتون هم قبول درگاه حضرت حق باشه. برنامه این که در این فرصت تقدیمتون میکنیم عنوانش هست در انتظار فرج، با موضوع تحلیل ریشه های تاریخی قیام 15 خرداد.
در انتظار فرج،
بسم رب شهداء و صدیقین. سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. سلام، سلامی از سمی دل به همه شنوندگان خوب و عزیز و مهربان. سال روز یوم الله 15 خرداد سال 1342 رو به همه شما عزیزان و سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. روزی که در حقیقت تاریخ ساز شد، روزی که انسانهای بزرگی پا به عرصه گذاشتن و در حقیقت با قیامشون که به خاک و خون کشیده شد، مفهوم انسان رو در پهنه تاریخ تفسیر کردن. عزیزان شنونده، ویژه برنامه به مناسبت 15 خرداد رو با حضور کارشناسان عزیز کشورمون میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم. من در ابتدای ایرانقدر رو معرفی میکنم و سپس وارد بحث میشیم تا ریشه های پیدایی واقعی 15 خرداد سال 1342 و پیامدهای اون رو ارزیابی، تحلیل و تقدیمتون بکنیم. در برنامه ما استاد نیکبخت، تحصیل کرده تاریخ، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخی حضور دارن. خوش آمدید آقای نیکبخت به برنامه ما. ایشون باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که صاحب آثار و تألیفات متعددی در تاریخ و معاصر ایران هستن، از مقاله، کتاب ها و حضور در همایش های داخلی و بین المللی. خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. سالگرد ارتحال حضرت امام و شهدا قیام 15 خرداد رو تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکر، ممنون. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر کنعانی مقدم هستیم، چهره ناماشنایی که همتون میشناسید. ایشون از جوانترین فرماندهان سپاه بودند و صاحب آثار و تألیفات متعددی در حوزه تاریخ معاصر ایران، 2 جلد کتاب در حوزه مطالعات استراتژیک تاریخ معاصر ایران، همچنین کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و تاریخی و تاریخ معاصر ایران. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه و مهمان عزیزمون دارم و در این جلسه امیدواریم که به عنوان شاگرد عالی
اختیار استاد بنده
بسلیم پاسخگوی سوالات شما باشیم. من هم به نوبه خودم رحلت حضرت امام رو، سالگردش رو و شهدای 15 خرداد رو و بزرگداشت قیام 15 خرداد رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
ممنون و متشکر. اگر اجازه بدهید زمین تاریخی بحث رو با آقای استاد نیکبخت شروع کنیم. و استاد نیکبخت، خود حضرت عالی به عنوان کسی که در حوزه تاریخ مطالعه کردید، میدونید که بعد از انقلاب مشروطه ما به تدریج جریانات مهم تاریخ سیاسی معاصر کشورمون رو عمدتاً در قالب 2 گروه چپ و گروه لیبرال و ناسیونالیست میتونیم دسته‌بندی کنیم. جریاناتی که در انقلاب مشروطه هم حضور داشتن و در دوره آغازین حکومت پهلوی در آستانه روی کار آمدن رضاخان جریانات چپ بسیار قوی بودند. با آمدن رضاخان و سرکوب جریانات چپ به تدریج جریانات لیبرال و به قول جان فوران نیروهای غربگرا در دستگاه حکومتی رژیم پهلوی زمین ساز گرایش به غرب حکومت پهلوی و تولید نسلی از لیبرال ها شدن که البته ما در دهه 1320 لیبرال ها رو میتونیم به دو دسته لیبرال های وابسته به رژیم پهلوی و لیبرال هایی که زمین ساز جریان روشنفکری و از جمله خلق و ابداع نهضت ملی شدن صنعت نفت در قالب حکومت مرحوم دکتر مصدق شدن. اما از 1320 بعد از اشغال ایران جریانات مذهبی هم در قالب انجمنهای اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت معلم و همچنین به تدریج در دانشگاه‌های دیگه محافل مختلف به اصطلاح بازار و هیئت‌ها ظهور پیدا کردند که در قالب حرکت‌های مثل فدایان اسلام و از جمله مسلمانان و مجاهد و غیره در جریان ملی شدن صنعت نفت نقش ایفا کردن. در حقیقت میشه گفت دهه 1330 دهه آزمون سه جریان چپ، لیبرال و اسلامگراست. اما در انتهای دهه 1330 ما عملا جریان چپ رو میبینیم که سرکوب شده، رهبرانش به خارج از کشور گریختن، کادرهای نظامیش از هم پاشیدن، کادرهای سیاسیش هم عملا منفعل شدن. جریانات لیبرال هم یا به خارج از کشور رفتن یا به رژیم پیوستن و یا اینکه سیاست رو کنار گذاشتن و به کارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو آوردن. در آستانه ظهور دهه 40 به تدریج این جریان اسلامگرا هست که داره خودش نشون میده، مخصوصا با مجاهدت‌های مرحوم حضرت آیت الله العظما بروجردی. حوزه‌های علمیه که از زمان شیخ عبدالکریم حائری تأسیس شده بود و در دوره پهلوی هم تونسته بودن طلاب و روحانیونی رو تربیت کنن، در آستانه دهه 40 عملا هزاران روحانی و مجتهد تربیت شده بودن. اما 15 خرداد در حقیقت یک نقطه آغازینی برای تلفکر اسلام ناب محمدی بر جریان‌های لیبرال و چپ به حساب میاد. من میخواستم این زمینه رو شما مختصرا توضیح بدید که بعد وارد این بحث بشیم که چه وقایعی در آستانه 15 خرداد رخ داد که تونست به عنوان کاتالیزور زمینه انتقال از جریانات لیبرال و چپ به جریان اسلام ناب محمدی با قرائت امام خمینی رو فراهم بیاره.
البته خب حضرت عالی بحث رو تا حدودی تبیین کردید، حالا تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده من موارد رو ذکر میکنم. ببینید بعد از شهریور 20 که حکومت رضا شاه سقوط میکنه، یک فاصله 10 ساله هست تا حدود 28 مرداد که نیروهای مذهبی 10-12 ساله تو این فاصله خیلی شروع میکنن به تجدید فعالیت، اما از نشریات متعدد مذهبی، جلسات مذهبی، کانونهای مذهبی به راه میفته و یک میشه گفت مخصوصا با مخالفتایی که کسروی علیه مبانی شیعه و مبانی مذهبی میکنه، یک حس پاسخگویی خیلی قوی و قدرتمندی تو حوزه های علمیه به وجود میاد.
بله
به فدایان اسلام اشاره کردی که من دیگه به اشاره نمی کنم. اما تو همین زمان میبینیم که یعنی تو همین مقطع زمانی و بعدش آیت الله العظما بروجردی به عنوان مرجع علل اطلاق شیعه مطرح میشه و به زعامت آیت الله العظما بروجردی که دوره واقعا سرنوشت سازی و زمینه ساز وقوع 15 خرداد هست به نوعی. خب آیت الله العظما بروجردی چند تأثیر مهم رو در تاریخ فرهنگی انقلاب اسلامی گذاشتن. اول اینکه حوزه های علمیه رو احیا کردن، یعنی در سراسر ایران حوزه ها و مدارس علمیه رو با اون تمرکزی که ایشون در کانون توجهات مردم داشتند با وجوهات شرعی احیا کردن. خب این کانون های حوزه ها کانون هایی بود که بعدن در جریان نسبت حضرت امام فعالانه وارد درس شدن. ضمن اینکه این
البته سنگ بناش بیشتر از زمان حضرت آیت الله سید عبدالکریم حائری،
اون که بله اون
شیخ عبدالکریم حائری پایه‌گذاری
شد و آیت الله حائری در واقع
رعایت خودشون این حوزه‌ها رو حفظ کردن که نابود نشن، یعنی
بله.
از گزند اون سیاست‌های منهدمگرانه حکومت رضا شاه مصون بمونه.
یه نکته خوبی شما گفتید، دوره انتقالی دقیقاً میشه گفت دوره تأسیس رژیم پهلوی در دوره رضا شاه یه حالت دوره انتقالی از قاجار به پهلوی داشت، مثل دو شباهت داره انگار به دوره انتقال از اموی به عباسی که زمینه فعالیت برای حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق برای تأسیس حوزه‌های وسیع علمی فراهم اومد و هزاران شاگرد رو تربیت کردن که بعدها اصلا اساسا زمینه تنویر تمدن اسلامی رو فراتر از تفکر شیعی پدید آوردن.
درسته، همینجور که فرمودید. یه بحث دیگه که در فعالیت آیت الله عظما بروجردی قابل توجه اینه که ایشون این شبکه وکالت رو در سراسر ایران گستروندن. البته خب وجود داشت، مثلا در روستاهای دورافتاده هم ما نماینده مرجع رو داشتیم که وجوهات شرعیه رو در واقع رسیدگی میکرد، سوالات شرعی رو رسیدگی میکرد و حلقه اتصال مرجع به یک روستای مثلا دورافتاده بود که میخواست احکام شرعی و احکام دینیش رو مطابق با شرع انور انجام بده. خب تو این بستر یک حادثه دیگه یه اتفاق میفته، حالا نهضت ملی شورای صنعت نفت که با تشریک مسایی نیروهای مذهبی و ملی
انجام
شده بود. خب در مسیر خودش میبینیم که اون جریان ملی جریان مذهبی رو کنار میذاره و زمین ساز کودتای 28 مرداد میشه. کودتای 28 مرداد یک در واقع شوکی به هم نیروهای ملی وارد میکنه و هم نیروهای مذهبی رو از ورود به مسائل سیاسی تا حدودی سرخورده میکنه،
شاید به همه نیروها، چون نیروهای چپ هم در جریان پس از 28 مرداد از صحنه خارج شدن.
درسته.
من یه کتابی خوندم، کتاب کودتا در کودتا
به.
نوشته به اصطلاح کرمیت روزولت، نوه تئودور روزولت، رئیس جمهور اسبق آمریکاست. این کرمیت روزولت سرجاسوس آمریکا یا CIA در خاورمیانه بوده، خودش هم تو کتاب توضیح میده. البته اسم کتابش از ضد کودتا. تو اون کتاب به ملاقات خودش در شب اول شهریور 1332 یعنی سه روز بعد از کودتا اشاره میکنه با شاه در کاخ سیاه‌آباد که نیمه شب به دیدار شاه میره و شاه یک جمله ای میگه، میگه که من تاج تختم را مدیون شماستم. بنابراین میشه گفت که دست نامرئی آمریکا عامل سرکوب همه این مثلث سجریان نیروی اجتماعی در ایران بوده.
بله، همینجور که اشاره کردید این موارد اتفاق میفته و نیروهای مذهبی میرن به سمت هیئت‌ها و کانون‌های صرفا مذهبی خودشون، یعنی تلاش میکنن حالا بعض بقایای فدایان اسلام هست، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های مذهبی که در جای ایران این کانون‌ها وجود داشته، یعنی اختصاص به تهران و قم هم نداشت.
تو دهه 20 هم بودن، مثل مشهد مثلا استاد محمد تقی شریعتی یا تران حضرت آیت الله طالقانی،
های مختلفی
بله. کانون های نشر حقایق اسلامی و غیره
که اگه بخوایم دونه دونه ذکر کنیم واقعا یک چه گفت یک نهضت فرهنگی بعد از رفتن رضا شاه اتفاق افتاد که در واقع این بستر آماده است، فضا آماده است که لایه انجمنه ایالتی ولایتی شروع میشه که دیگه از اینجا به بعد دیگه کم کم وارد خود اون بروز و ظهور قیام 15 خرداد از زمینات شستید که بله ادامه بحث رو
آقای دکتر
بله.
بله. آقای دکتر کنانی مقدم، این مطالب آقای نیکبخت بحث رو به جای خوبی رسوند، بحث لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. خب ما میدونیم که مهر ماه 1341 امیر اسدالله علم نخست وزیر هست، این لایحه ایالتی و ولایتی که قبلن خیلی روش کار کرده بودن رسمی میشه، یعنی علنی میشه. وقتی این لایحه علنی میشه ابتدا یک برخورد تقریبا گنگ و مبهمی در محیط اجتماعی به نظر میاد، حتی در محیط حوزه های علمیه واکنش سختی نسبت به این لایحه آغاز نمیشه، ولی امام که در اون زمان بعد از رحلت دو شخصیت تراز اول مرجعیت سیاسی و دینی، یعنی حضرت آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله کاشانی که هر دو در همون سالها فوت کرده بودن، رژیم پهلوی احساس میکرد خلأ ایجاد شده و میتونه از با استفاده از این خلأ اهداف خودش رو به منصه ظهور برسونه. شما در مورد این لایحه، اساسا این لایحه چه محوریتی داشت و با چه قالبی و نوع واکنش امام؟ ببینید روحانیون واکنش داشتن، اما واکنش امام رحمت الله علیه شاخص بود، حتی مراجع رو گرد میاره و نهایتا با پایمردی و مراقبت هایی که در یه مدت کوتاهی طی دو سه ماه این لایحه رسما به ابطال کشید، کار به جایی میرسه که رسما دولت رو ایشون مجبور میکنن که لایحه رو پس بگیرن. من میخواستم اون فراز و فرود این داستان رو شما توضیح بدید.
خب یه مقدمه رو من بگم تا بحث رو ادامه بدیم. ببینید دولت اسدالله علم وقتی که سر کار اومد، خب موازش موازه ضد روحانیت و ضد دینی بود.
بله.
و تحت تأثیر یک مقدار منور الفکر بود که عمدتاً اومده بودن و بحثایی رو در خصوص این که به هر حال اسلام مانع رشد و توسعه هستش، اسلام نمیذاره ما به تکنولوژی غرب دست پیدا کنیم، اسلام موانعی رو ایجاد کرده و این تفکر تو ذهن شاه هم کاملاً شکل گرفته بود و شاید اساس انقلاب سفید رو که همی که از مباحثی بود که امام باش مخالفت کرد این طرز تفکر بود و
دولت قبلی هم البته این ذهنیت رو داشتن،
وارد شده. یعنی ما
دولت امینی و شریف امامی و قبلش اقبال و قبلش هم دولت های ساعد و علا و ببخشید،
از زمان بهمن 41 تقریبا ما میبینیم که موازهی که دولت اصلا گیره نسبت به روحانیت و روحانیون و درگیری که ایجاد میکنه، این یک زمینه هایی رو ایجاد میکنه برای مباحثی که مطرح میشد و خب با توجه به خلایی که ایجاد شده بود در بحث مرجعیت حضرت آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی که خب قبلش بودن، امام وارد صحنه میشه به عنوان یک رهبر سیاسی مذهبی که هم مرجعیت رو در قدرتش داشت به عنوان کسی که توانمندی یک مرجعیت دینی داره و همین که توانمندی این رو داشت که موج مردمی ایجاد کنه و حرکت رو آغاز کنه. این لایحه عمدتاً محورایی که داشت و باعث شد که امام مخالفت‌های جدی نسبت به این موضوع داشته باشه، میشه گفتش که تقریباً یک الگوی رو داشت ارائه میکرد که عملاً قدرت حاکمیت رو در سراسر کشور از طریق این کانون ها در اختیار بگیره و با توجه به اینکه شرایط کشوری یک شرایطی بود که امام میدونست یک نوع استبداد در کشور شکل گرفته و این استبداد داره میره تمام ارکان جامعه رو در بر بگیره، اعلام خطر کردن نسبت به این موضوع به خاطر اینکه میدونستن که حرکتی که به دنبال خواهد داشت که دقیقا همون بحث انقلاب سفید بود که بله. شروع شد. ما میبینیم که
بعدن انقلاب سفید بله. تو شیشه بهمن 1341
بله که این نشون میده که حرکت این لایحه پیش زمینه هایی بود برای بحث طرح انقلاب سفید. اگر اون لایحه پذیرفته شده بود شاید میشه گفت که انقلاب سفید عملا در تمام ارکان جامعه اون موقع شکل میگرفت.
قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم سری به همکاران خوبمون بزنیم و بعد در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
Thank you.
خب عزیزان شنونده، در خدمت میهمانان بزرگوارمون و همچنین شما سروران گرانقدر هستیم. آقای نیکبخت، نکاتی رو آقای دکتر کنعانی مقدم فرمودن، من میخواستم اشاره به یه مطلبی بکنم، شما اینو بازترش بکنید. اونم این که در دهه 40 ما شاهد روی کار اومدن دموکرات‌ها در آمریکا هستیم. جان اف کندی، حتی خود شاه در کتاب پاسخ به تاریخ میگه که وقتی من به دیدار کندی رفتم، خب همون سال شاه به دیدار کندی میره و در ملاقاتی که داشتیم خانم روزالین کندی همسر جان اف کندی به من پیشنهاد داد که دکتر علی امینی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب بکنم و برقی در چشمانش می‌درخشید و من پس از بازی به ایران امینی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردم. این اعتراف خود شاهه. ولی داستان رو عمیق‌تر بررسی کنیم می‌بینیم در آمریکا یک دانشمندی بود به نام روسو که این دانشمند با دموکرات‌های آمریکا نزدیک بود. روسو یک طرحی رو در اون زمان داده بود برای گذار رژیم‌ها و حکومت‌ها دولت‌های جهان سومی از یک نظام فئودالی به یک نظام بورژوازی کمپرادور، یعنی از نظام سنتی دهقانی عقب مونده به یک نظام سرمایه‌داری وابسته. و طبیعتاً یک جاهایی هم که مورد بحثش بود همین بحث ایران بود. حتی همون موقع ایران میاد و در بانک مرکزی هم سخنرانی میکنه و جالبه. و طرح روسو کندی معروف هست که در ارتباط با بحث اصلاحات ارزی ایران داده میشه. روی کار آمدن امینی برای این بود که یک اصلاحاتی در حوزه‌های سیاسی، اداری، نظامی و به ویژه کشاورزی و وضعیت اقتصادی ایران اتفاق بیفته. اما خب شاه و علم با هماهنگی هم کاری میکنن که تعهداتی که امینی با آمریکا داده بود خودش شاه میده. این اعتراف خودش شاست. آخرین کتابی که شاه نوشته عنوانش از اعترافات. درست این کتاب دو روز قبل از مرگش در 4 مرداد 1359 چاپ شده و شاه این کتابو دیده. خود شاه در این کتاب میگه که من با نظر آمریکا امینی رو عوض کردم و علم رو بر سر کار آوردم. در حقیقت این انجمن‌های ایالتی و ولایتی اصلاح ساختار سیاسی بود و اصلاحات ارضی اصلاح ساختار اقتصادی و کشاورزی ایران. من می‌خواستم وقایعی که منجر به 6 بهمن 1341 و تصویب انقلاب سفید شاه ملت، البته با اون وضع افتضاح که خود شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ به این مسئله اعتراف و اشاره میکنه، منجر شد و به ویژه تمرکز مخالفت حضرت امام با این مسئله.
خب البته بحث جناب آقای دکتر به جایی رسیده بود که بایستی ادامه پیدا میکرد و به خاطر اینکه بحث رو خود جناب آقای دکتر ادامه بدن خیلی این قسمت رو کوتاه عرض میکنم. ببینید بعد از تو بحث انجمن ایالتی ولایتی حوزه های، یعنی یک بحثی بود که خطر دینی و مذهبی برای جامعه مذهبی ایران که به یک رشد خوبی رسیده بود احساس می شد. یعنی مرجعیت شیعه از منظر قانونی احساس خطر می کرد که اقدام حکومت پهلوی که اقدام غیر قانونی هست و در زمانی که مجلس بسته‌ست دارین انجام میشه، از طرف دیگه خلاف قانون بودنش که محرز هست، خلاف قوانین اسلامی بودنش خیلی واضح و مشخصه که حذف اسلام و قرآن هست،
از طرف حذف قید قسم به
قید قسم قرآن. به قرآن مجید
حذف شرط ذکوریت هست.
بله
حق آزادی رأی بانوان هست.
خطری که مرجعیت شیعه رو وارد عرصه میکنه که کمتر بهش پرداخته شده بحث بهائیته، یعنی اون خطری که از جانب صهیونیسم حضرت امام و مرجعیت احساس میکرد. حالا اگر فرصت بشه این رو بیشتر باز بکنیم. من چون بحث
این البته یه برنامه ویژه میطلبه.
بله
ما چون به عنوان مقدمه 15 خرداد قرار دادیم، من فکر میکنم که کفایت این بحث رو داشته باشیم بریم سراغ بحث رفراندوم شاه که یکی از اصلی ترین ریشه های مخالفت امام و بعدم زمین ساز واقعا 15 خرداد بود.
خب تو انجمن ایالتی ولایتی حکومت عقب نشینی کرد، یعنی با پایمردی علما و مراجع و شخص حضرت امام خب حکومت عقب نشینی کرد، اما تو مرحله بعد خود شاه وارد شد. خود رفراندوم، یعنی نفس عمل رفراندوم، یک خلاف قانون اساسی نظام موجود بود که
خب به همین دلیل مصدق محاکمه شد.
یعنی یکی از دلایل مخالفت آیت الله کاشانی و دکتر مصدق هم همین رویه غیر قانونی بودن بحث رفراندوم هست.
بله.
که در واقع اختلافات و اون تفاوت دیدگاه ها رو نشون میده که شاه دیگه خودش رسما و علنا میخواست اصلاحات مورد نظری که آمریکایی ها دارن رو اعمال بکنه، که خب با مخالفت و در واقع ممانعت حضرت امام مواجه میشه، که حالا ادامه بحث رو من فکر میکنم جناب آقای دکتر ادامه بدن بستر خواهد بود با توجه به اون سطح قبلی که داشتن.
خب آقای دکتر کنعانی مقدم، شما یه نکاتی رو میخواستید بگید بویژه در مورد برخورد خود شخص شاه، و اینو وصلش کنید به بحث رفراندوم.
بعد از اینکه اسدالله علم خب مخالفت خودش رو با روحانیت جدی کردش، شاه در سخنرانی که در 6 خرداد 1342 در کرمان داشت، خب نشون میده ماهیت خودش رو و عملا رو در روی روحانیت و اسلام قرار میگیره و اون سخنرانی تند رو انجام میده، و حضرت امام در 13 خرداد پاسخش رو اینچنین میگه که آقا من به شما نصیحت میکنم، ای آقای شاه،
همون سخنرانی طوفانی تو فیض،
بله شاه من به تو نصیحت میکنم، و اونجا میگه آیا روحانیت اسلام، روحانیت اینا ایوان نجس هستن.
البته سخنرانی 6 بوده، اسفند 1341
سخنرانی
شاه رفت به قم، و به دلیل تحریمی که روحانیون کرده بودن شاه رو حضرت امام روحانیون نپذیرفتن، و حداقل حضرت امام حاضر نشد با شاه ملاقات کنه، همین زمینه شد که شاه در اون سخنرانی تند رو در قم کرد که و توهین‌های بسیاری که در اون سخنرانی تحت عنوان ارتجاع سیاه و امثال هم در کنار ارتجاع سرخ قرار میده، این سخنرانی بسیار تندی بود. بله تو اسفند،
بله این نشون میده که شاه وارد یک مرحله عملیاتی داره میشه. امام در سخنرانی که در پاسخ به توهین‌های شاه در کرمان میکنه، ایشون میفهمن که از من و از روحانیون این صحبت رو نصیحت میکنم، اینها اصلاح ملت رو نمیخوان، اینها سلام مملکت رو نمیخوان، چون یه تعدادی دارن تو رو اخفال میکنن با این حرفا. شاید
بله.
اشاره به نسخه کندی در خصوص مسائل ایران و پیگیری اون مسائل بود. شما مثلا میگید که ما مرتجع هستیم، احکام اسلام اجا است، آن هم ارتجاع سیاه است، تو انقلاب سیاه انقلاب سفید درست کردی، شما انقلاب سفید به پا کردید، کدام انقلاب دید آقا؟ چرا مردم را اخفال میکنی؟ چرا نشر اکاذیب میکنی؟ چرا اخفال میکنی ملت را؟ لا اسرائیل به درد تو نمیخورد، قرآن به درد تو میخورد. اینجا تقریبا میشه گفت که شاهد بیداری اسلامی که من اعتقادم است که ما در حضرت امام هم بنیانگذار انقلاب اسلامی بودن، هم بنیانگذار بیداری اسلامی.
بله.
در عصر حاضرن که کلیدش هم از همین 15 خرداد زده شد. بله.
یه نکته جالب من در تایید فرمان شما بگم، چون حضرت امام میگه اخفی کنید مردم، کدوم انقلاب؟ انقلاب سفید. انقلاب که نمیتونه سفید باشه، انقلاب حتما سرخه، چون به قول معروف میگه انقلاب دو چه شهید شریعتی میگه انقلاب دو چهره دارد، خون و پیام. شاه توی پاسخ به تاریخ اشاره میکنه به این که 95% مردم ایران در رفراندوم به انقلاب سفید رأی دادن، و بعد خلاصه در یه جای دیگری از همون کتاب میگه که به کسانی که رأی مخالف داده بودن من گفتم میتونید بیاید پاسپورت ها رو بگیرید به هر جای جهان که میخواید برید. بعد میگه که باز در جای دیگه میگه که میگن آدم دروغگو کم حافظه میشه، در جای دیگه میگه که مخالفین انقلاب سفید 5,000 بودن. خب اگه 5,000 مخالف بودن معادل 5%، 95%ش هم میشه 95,000. همون موقع ارتش ایران 300,000 بوده، یعنی به رفراندومش 95,000 رأی دادن، در حالی که ملت ایران همون موقع بیش از 23-24 میلیون جمعیت داشته. این خود شاه در به اصطلاح مطالب خودش با تناقض‌گویی اقفال مردم رو عملا نشون میده. بفرمایید.
به نظر مثل رفراندوم انقلاب سفید یک عکس العملی در مقابل قدرتگیری جریان اسلامی در اون مقطع تاریخی بود، چون روحانیت داره یک تشکیلات داشت میشد، حوزه علمی عقبه داشتن، ارتباط مردمی داشتن، وجوهاتی که مردم پرداخت میکردن به روحانیت خودش یک قدرت بسیار قوی سیاسی شده بود، از اون طرف تمایل مردم به مبارزه با استکبار، مبارزه با استبداد، اینا همه داشت شکل میگرفت و عملا ما شاهد بودیم که یک نوع جدیدی از اسلام رو امام وارد صحنه کردن که مقابله با همه این موضوعات میکرد.
خودشون هم میگه اسلام ناب محمد.
بله،
اسلام ناب محمد، اسلام آمریکایی.
که اسلامی است که استکبار ستیز، استعمار ستیز، استبداد ستیز و استعمار ستیز، یعنی این چهار کلار داره.